أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجهم واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقدمه پنجم از مقدمات بحث، سخن درباره تعریف مالکیت معنوی و مختصات اون بود. بخش اول را دیروز بیان کردیم. محصل بخش اول که مربوط به تعریف مالکیت معنوی است، این شد که مالکیت معنوی عبارت از یک اضافه و نسبت خاص بین شخص پدید آورنده اثر با خود اثر است که به موجب آن شخص مذکور از تمامی حقوق مربوطه بهره‌مند می شود. عرض کردیم مالکیت که گاهی با عنوان حق مالکیت از اون یاد می شود، برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، تنها به بعد اقتصادی این مسئله توجه نداره. ما وقتی میگیم مالکیت یعنی همین اضافه و نسبت اعتباری بین یک اثر با پدیدآورنده اون اثر. معنوی هم، تعبیر معنوی هم یه تعبیر عامی است که اشاره به موضوع این مالکیت دارد، نه اینکه فقط به اون بهره های معنوی عنایت داشته باشه. موضوع این مالکیت اموری است که نه عین محسوب می شوند نه منفعت، مجموعه ای از امور که شاید بخش اعظم اون خلاقیت های فکری، ابتکارات، اختراعات و امثال اون باشد. خب وقتی یک کسی یه اثری رو خلق میکنه یا یه چیزی رو کشف میکنه یا چیزی رو اختراع میکنه یا در یک موضوعی ابتکاری از خود نشون میده، این یه نسبتی پیدا می کند با اون شیء که این نسبت منشأ یک سری حقوق برای او می شود. این حقوق هم این به اصطلاح حقوق هم مادیه، یعنی موجب بهره های اقتصادی برای شخص می شود، مثل سایر حقوق مالی. همه اموال عینی و منافع عین در زیر مجموعه جنبه اقتصادی و بهره اقتصادی قرار می گیرد. گاهی این بهره بهره معنوی است. وقتی میگیم بهره معنوی یعنی حقوقی که مادی نیستن، حق مالی محسوب نمیشون، نه به یک عین تعلق گرفته اند و نه به منفعت اون. مثلا حالا فارغ از این بحث ما، حق قصاص، حق طلاق، حق ولایت، حق اختصاص، اینها اموری است که حق مالی به شمار نمیان، حق معنوی هستند، اما در عین حال قابلیت اخذ مال و مقابله با مال را دارند. یک سری حقوق هم که بعضن از اونها تعبیر می شود به حق اخلاقی، که دیگه نه به عین و منفعت متعلق می شود و نه از جمله حقوقی که نام بردیم. مثلا حق انتساب یک اثر به پدید آورنده اثر، یا حق تمامیت اثر، اینها چه بسا حقوق اخلاقی شمرده شوند. وقتی ما میگیم مالکیت معنوی یعنی هر گونه تصرف، هر گونه تصرف در اون شیء برای پدید آورنده اثر ثابت است، به گونه ای که او را از تمامی حقوق مادی و معنوی بهره‌مند می سازد. به این معنا حقوق معنوی شامل حقوق اخلاقی هم میشه. این مقصود ماست. حالا نزاع ها و اختلافات در اصطلاح، در عنوان که دیروز یه اشاره اجمالی به اون داشتیم، خیلی مطمح نظر ما نیست. ما گفتیم در میان همه این عناوین به نظر ما فل جمله عنوان مالکیت معنوی رجحان داره و قلمرو اون رو از حیث اینکه چه قلمروی موضوع بحث است را هم تعیین کردیم. این مقصود ماست. حالا یک کسی ممکنه اشکال بکنه، آقا این عنوان از جهاتی وافیه به مقصود نیست، مثلا فلان چیز را شامل می شود فلان چیز را شامل نمی شود، ولی ما گمانمون اینه و حداقل صرف نظر از عنوان ادعامون اینه که درباره این موضوع میخوایم بحث کنیم، موضوعی که هم همه مصادیق را علی رغم تنوع بسیار اون شامل بشه، هم ابعاد مختلف را در بر بگیره. این دو جهت برای جامعیت تعریف لازمه. مصادیق متنوع و ابعاد گوناگون، چه مادی، چه معنوی، چه اخلاقی، بنابر این که ما معنوی رو شامل اخلاقی ندانیم. پس تا تعریف مالکیت معنوی معلوم شد. اما مالکیت معنوی یک مختصاتی دارد که اون را از مالکیت مادی به معنای عامش جدا میکنه. مختصات مالکیت معنوی که شامل آفرینش های فکری می شود چند چیزه، دقت کنید. این مختصات در دو دسته قابل تقسیمه. در یک دسته که ما می توانیم به عنوان حقوق مالی از اون یاد بکنیم، چند ویژگی وجود داره. یکی قابلیت انتقال است، یعنی همونطوری که در سایر مالکیت‌ها، مالکیت‌های مادی، مالکیت بر عین، مالکیت بر منفعت، قابلیت نقل و انتقال وجود دارد، اینجا هم قابلیت نقل و انتقال هست. یه خانه قابل انتقال به دیگری است، یا در قالب بیع و صلح و هبه و هر یکی از عقود شرعیه. این امور هم قابلیت انتقال به غیر دارد. کسی میتواند اثر خودش را، اختراع خودش را، ابتکار خودش را، تألیف خودش را و حقی که بدین سبب برای او پدید آمده را به دیگری منتقل کند. اسباب انتقال هم دو گونه است، یا قهری است یا اختیاری. انتقال قهری مثل ارث، یه خانه یا زمین به ارث میرسه، این امور هم میتواند به ارث برسه. یه خانه یا زمین با وصیت میتواند به دیگری منتقل شود، یا منفعتش، این امور هم قابلیت انتقال در قالب وصیت را دارن. یا سایر عقود شرعیه مثل بیع، صلح، هبه، این امور هم میتواند بدین ترتیب به دیگری منتقل بشه. پس قابلیت انتقال یکی از مختصات این این به اصطلاح یک ویژگی ثبوتی است. ویژگی دیگر که جنبه اثباتی دارد، محدودیت به حسب زمان است. منظور از جنبه اثباتی چیه؟ یعنی اون چه که در قانون پیشبینی شده به عنوان زمان قابلیت انتقال، این یه شرط اثباتی است. به حسب مقام ثبوت و واقع هیچ محدودیتی نباید باشه. آیا سوال اینه کسی که بخواهد خانش رو بفروشه این محدودیت زمانی برای انتقال داره؟ نه، تا این عین باقی است میتواند خانه رو به دیگری منتقل بکنه. خب اثر هم همینطوره. اگر ما مالکیت را نسبت به این قبیل امور پذیرفتیم، دیگه به حسب واقع محدودیتی نباید باشه. و یه اختراعی مثلا کسی داشته، این اختراع مملوک مخترع محسوب می شود و می تواند هر نوع تصرفی در اون داشته باشه و می تواند اون را منتقل به دیگری بکنه، تا زمانی که سالبه به انتفاع موضوع نشده. پس به حسب مقام ثبوت هیچ محدودیتی نیست، اما به حسب مقام اثبات، یعنی قانونی که تصویب می کنند، این محدودیت وجود داره. آمدن در کشورهای مختلف محدودیت‌های زمانی قرار دادن، مثلا در ایران حمایت از منافع اقتصادی و مادی آفریننده یک اثر را مثل کتاب یا آثار ادبی و هنری تا 30 سال بعد از انتشار اثر، در صورتی که اثر مربوط به یک شخص حقوقی باشه قرار دادن. یک شرکتی، یک مثلا مؤسسه‌ای یه اثری را ایجاد کرده و خلق کرده، منتشر کرده، تا 30 سال بعد از انتشار این حقوق، حالا هرچه هست، برای اون ثابت. در مورد اشخاص حقیقی قانون گذاشتن تا 30 سال بعد از فوت پدید آورنده اثر این حمایت وجود داره. یعنی مثلا بعد از 30 سال از فوت پدید آورنده اثر، اگر کسی این کتاب را منتشر بکنه یا مثلا یه استفاده ای ازش بکنه، دیگه مورد حمایت قانون نیست. به همین جهت ما گفتیم این محدودیت زمانی به حسب مقام اثباته، ولی ثبوتاً به نظر ما هیچ محدودیت زمانی وجود نداره. حالا این بررسی صحت و سقمش باشه برای بعداً. پس ویژگی دوم مربوط به حقوق ناشی از مالکیت‌های معنوی، محدودیت‌های زمانی بیان شده به وسیله قانون، و الا هیچ فرقی با سایر مالکیت ها نداد. تو کشورهای مختلف، حالا حتی تو همین ایران ها دقت کنید، این محدودیت زمانی مثلا در مورد تألیف و کتاب یک عددی داره، در مورد اختراعات یا عدد دیگری. مثلا در مورد اختراعات از 5 سال تا 20 سال. اینجور نیست که حالا اون زمان حقوق ناشی از مالکیت های معنوی در همه موارد و در همه کشورها یکسان باشه، حتی کشور به کشور قانونش فرق میکنه. ویژگی سوم محدودیت مکانی است، یعنی در مورد آثاری که به عنوان امور معنوی یا فکری معرفی میشوند، این حقوق در محدوده سرزمینی مؤلف و پدید آورنده اثر عرض به حضور شما وجود داره، یعنی اون قلمرو جغرافیایی کشوری که این صاحب اثر در اون زندگی میکنه. اما اگر فرض بفرمایید در ایران یک کسی از اتباع سایر کشورها حضور داشته باشه، اثری رو تألیف کرده باشه، به حسب قانون حمایتی از او نمیشه، مگر اینکه یک قراردادی بین این کشور و کشور مطبوع اون طبعه خارجی در این زمینه بسته شده باشد، یا مثلا اون کشور عضو سازمانهای بین المللی مرتبط با این موضوع باشه، مثل سازمان جهانی مالکیت معنوی. خب اونجا به اصطلاح قوانین و مقرراتی وجود داره که کشورها را مجبور می کنند به رعایت اون مقررات. اینا استثناءاته، به همین جهت وقتی میگیم محدودیت مکانی، این هم به حسب مقام اثبات نه مقام ثبوت، چون به حسب مقام ثبوت هم باز مثل مسئله زمان فرقی وجود نداره. ممکنه ارزش اعیان و منافع در مثلا مکانهای مختلف متفاوت باشه، ولی کسی که مالک یک عین یا مالک منفعته هیچ محدودیت مکانی برای او نیست. خب این امورم همینطوره. ولی به حسب مقام اثبات خب تابع مقررات و قوانین مصوبه، اون قانونی که گذاشتن که تا کی مثلا این محدودیت هست. اینها عمده در بین این چند ویژگی که نام برده شد که مربوط به حقوق مادی و مالی است، اون قابلیت انتقال، اون یه شرط یا ویژگی ثبوتی است، اما مسئله محدودیت‌های زمانی و مکانی صرفاً مربوط به مقام اثباته. در مقابل حقوق مالی، خب یه حقوق غیر مالی یا معنوی هم وجود داره. اینکه مثلا کسی که یک اثری را پدید می آورد یه حق اخلاقی نسبت به او وجود داره و پدید میاد، اونم حق بزرگ داشت، تکریم، پاسداری و مراقبت از شخصیت صاحب اثر. اینها نه محدودیت زمانی داره و نه مکانی. انتساب این اثر به صاحب اثر، این یه حق اخلاقی است که این هیچ محدودیت زمانی و مکانی نداره. کسی نمیتونه یه اثری را به خودش منتسب بکنه، این محدودیت نداره الا بقای دنیا، تا زمانی که دنیا باقی است. همین چند سال پیش، خب این رمز ارز معروف بیت کوین که اسمشو زیاد شنیدی، خب هنوز که هنوزه، این چند ساله بالاخره چیز شده، وارد عرصه مبادلات شده. مخترع این هنوز معلوم نیست که، همه اجمالاً، اونم نه با قاطعیت، با یک تردید نسبی، میگن یه فرد، یک شخص ژاپنی بوده، حالا اسماش هم مختلف نقل میکنن، این مثلا در 20 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش این رو اختراع کرده، این اثر اوه دیگه. بعد از اون چندین نفر رفتن جاهای مختلف ادعا کردن اون آدم ماییم، چون اصلا هیچ کس نه دیده، نه اسمش، نه عکس، هیچ چیش معلوم نیست. چند نفر رفتن ادعا کردن که بله، اون مثلا کسی که اینو اختراع کرده ماییم. انتساب اثر به خودشون دادن، ولی چون نتونستن اثبات بکنن محکوم شدن. خب این یه حق، حالا اصطلاحاً میگن یه حق اخلاقیه. حالا ما این رو گفتیم جزء همون حقوق معنوی قرار میدیم. این حقوق معنوی که میگیم عام شامل اینم میشه. این محدودیت زمانی نداره. حالا اگر 200 سال بعدم یه کسی بیاد یه همچین ادعایی بکنه، نمیتونه این کارو بکنه. پس حقوق معنوی به طور کلی نه محدودیت به حسب زمان دارد و نه محدودیت به حسب مکان. عنایت می‌فرمایید؟ عمده‌ترین مختصات مالکیت معنوی همون است که عرض کردم، که این قابلیت انتقال داره و انواع و اقسام انتقال اعم از قهری و اختیاری در مورد اون متصوره. با یه بیان دیگر هم میتونیم این رو ادعا بکنیم که مالکیت معنوی و مادی به حسب قاعده با هم تفاوتی ندارند الا اون مواردی که ناشی از خود موضوع این هاست. این عمده ترین به اصطلاح ویژگی مالکیت معنوی است. چی؟ نه ما نمیگیم متفاوته از اونا، نمیگیم ما بهل امتیازش اینه، میگیم مالکیت های معنوی همانند اونها قابلیت انتقال دارن. یعنی لذا این جمله آخر رو من عرض کردم که به طور کلی فرقی بین مالکیت مادی و معنوی به حسب قاعده نیست، هیچ فرقی بین اونا وجود نداره. شما همونطوری که در مورد مالکیت های مادی هر تصرفی رو میتوانید داشته باشید، اینجا هم همینطور فرقی نمی کنه. بله، و حالا من الان دیروزم اشاره کردم که مصادیق بسیار متنوع داره. من فقط الان به عنوان نمونه، چون خود این مصادیقش هم بعضا محل بحثه، اون چه که در کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی ذکر شده، اینو من فهرستشو برای شما میخونم. میگهش مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر است: آثار ادبی، هنری و علمی، نمایش های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه های رادیویی، اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت انسان، کشفیات علمی، طراحی‌های صنعتی، علائم تجاری، علائم خدماتی، نام‌های تجاری و عناوین، همین به اصطلاح برندهایی که شما فرمودید، حمایت در برابر رقابت نامطلوب و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت فکری در قلمرو به صنعتی، علمی، ادبی و هنری می باشد. خب الان ببینید، شما اینجا هیچ اشاره‌ای به عرض به حضور شما به خصوص مثلا نرم افزارهایی که یک کسی تولید میکنه نشده، ولی وقتی میگه کشفیات علمی یا اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت انسان، این یه عنوان عامی است که همه اینها رو در بر میگیره. این دامنه بسیار بسیار وسیعی داره و بسیار متنوعه، لکن برای اینکه اینها رو دستبندی کنن، اومدن یه شاخه هایی قرار دادن که حالا ما اینو ذکر میکنیم. شاخه های حقوق معنوی کدامه؟ و مخصوصا این رو هم توجه بفرمایید، اون چه که به عنوان مصداق برای حقوق معنوی ذکر شده، یعنی اون چه تا کنون استقرا شده، والا از این به بعد ممکنه خیلی چیزهای دیگری هم پیش بیاد که اینا مصداق حقوق معنوی باشن. چه این که از ابتدا شاید یک حق معنوی بیشتر نبوده، حق تألیف. این دیرینه ترین حق معنویه که قبل از میلاد هم در یونان باستان و روم باستان سابقه داره. هرچی جلوتر آمدیم چیزهای جدیدی پیدا شده و دامنش وسعت پیدا کرده. خواستیم امروز یه روایت هم از امام عسکری علیه السلام بفرمایید، تیمونن و تبرکن بخوانیم، چون روز ولادت. فقط در حد یکی دو دقیقه این رو من می‌فرماید: حسن الصوره جمال ظاهر و حسن العقل جمال باطن. بهار جلد یک صفحه 95 می‌فرماید امام عسکری علیه السلام می‌فرماید زیبایی و حسن صورت و چهره و ظاهر، این یه زیبایی ظاهری است، اما حسن العقل نیکویی تفکر، خوبی اندیشه، زیبایی باطنی است. اون است که پایداره، اون است که پیر نمیشه، اون است که در واقع به انسان منزلت و جایگاه میده. شما نگاه کنید که بسیاری از کسانی که حسن عقل داشتند ولو از جمال ظاهری هم بهره‌ای نداشتند، اما همه اونها مورد احترام و توجه بودند و هستند. جمال ظاهری موقت است، اما جمال باطنی پایدار. جمال ظاهری به سرعت انسان را دلزده می کند، اما جمال باطنی روز به روز بر شیفتگی انسان می افزاید. به فرموده امام عسکری که یکی از دو نوع جمال ظاهری است و دیگری باطنی، خب معلومه که کدام ترجیح ده. البته که حسن جمال یه نعمت الهی است، ولی مهمتر از حسن جمال حسن عقل، این بالاتره و این چیزی است که ما باید بهش بیشتر توجه کنیم. هرچه انسان تلاش بیشتری بکنه، سنش بالاتر بره، میتواند جمال عقل را در خودش تقویت کنه، اما سن انسان که بالا بره و پیری به سراغ انسان بیاد، این جمال ظاهری رو کاریش نمیشه کرد. هزار تا هم برید و انسان بره و از این بالاخره راه‌هایی که خیلی حالا متاسفانه شیوع پیدا کرده دنبال بکنن بازم فایده‌ای نداره. خدا به ما توفیق برخورداری از جمال باطنی نا عنایت بفرماید. الحمدلله.